ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه چهارگانه گفتگوهای ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد. حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. یک مقام سپاه پاسداران میگوید هیچ کشوری نمیتواند در منطقه با ایران رقابت کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کمیته جایزه صلح نوبل اعلام کرد که این جایزه به دلیل مشارکت در برقراری دموکراسی در تونس پس از انقلاب سال 2011 میلادی، 4 سال پیش، به این گروه اعطا می‌شود. جایزه صلح نوبل که بیش از 970 هزار دلار ارزش دارد، 2 ماه دیگر در مراسمی در اسلو پایتخت نروژ اعطا خواهد شد. روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که یک از فرماندهان این نهاد نظامی در سوریه کشته شده است. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، حسین همدانی عصر روز پنجشنبه هنگام عملیات به گفته این نهاد نظامی مستشاری در نزدیکی شهر حلب سوریه به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شد. سپاه پاسداران اشاره کرد که حسین همدانی در طول سالهای گذشته نقش تعیین کننده‌ای در حفظ و حراست از منطقه زینبیه در دمشق داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین همدانی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران در جنگ 8 ساله عراق و ایران و از بنیانگذاران سپاه پاسداران همدان بود. او مدتی نیز فرماندهی لشکر و سپاه 27 محمد رسول الله در این نهاد نظامی را بر عهده داشت. یک مقام سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت که هیچ کشوری نمیتواند در منطقه با جمهوری اسلامی ایران رقابت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، با اشاره به سیاست‌های عربستان سعودی در قبال ایران افزود اگر جمهوری اسلامی ایران وارد فاز برخورد شود، شرایط برای عربستان سخت خواهد بود. او گفت سپاه پاسداران در طول سالهای گذشته نشان داده که دست بالایی در منطقه دارد و اضافه کرد سپاه هر نوع اقدامی که لازم باشد در راستای تعیین حقوق، امنیت ملی و حفظ عزت ملی انجام خواهد داد. مناسبات ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر با تنش‌هایی در مورد بحران‌های منطقه‌ای همراه بوده. این مناسبات پس از کشته شدن صدها زائر از جمله زائران ایرانی در حادثه منا در عربستان سعودی رو به تیرگی گذاشت. و خبر دیگر این که در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، دختران او در بیانیه اعلام کردند که پدرشان در سلامت و همچنان در زندان خانگی است. به گزارش وبسایت کرمه، کوکب، زهرا و نرگس موسوی در بیانیه خود ضمن ابراز بی اطلاعی از منشأ شایعه در مورد بیماری پدرشان نوشتند که در ملاقاتی که هفته گذشته با او داشتند، وی در سلامتی کامل جسمی بوده و به تازگی نیز سرتیم زندانبانان در تماس تلفنی این شایعه را تکذیب کرده. برخی از وبسایت‌های داخل ایران در روزهای اخیر خبرهایی در مورد وخامت حال میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات 88، منتشر کرده بودند. اما در ادامه گزارشی بشنوید از شاهین بشیری که خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه به نقل از 2 مقام ایالات متحده اعلام کردند که 4 فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سمت اهداف در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
پس از انتشار خبر سقوط 4 فروند موشک کروز روسیه در خاک ایران و تکذیب وزارت دفاع روسیه، روز جمعه مرزیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه گفت نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. این نخستین واکنش ایران به خبری است که نخستین بار توسط منابع نظامی آمریکا فاش شد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز پنجشنبه 16 مهر ماه به نقل از 2 مقام ایالات متحده اعلام کردند که 4 فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سمت اهدافی در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کردند. خبرگزاری‌های فرانسه، رویترز و اسوسییتد پرس در گزارش‌های جداگانه‌ای این خبر را به نقل از دو مقام ارشد دفاعی آمریکا که خواستند نامشان افشا نشود مخابره کردند. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی ساکن بریتانیا، در تشریح این واقعه به رادیو فردا میگوید:
موشکی رو که روسا در این عملیات استفاده کردن موسوم به موشک کالیبر انکا، برد 2500 کیلومتر داره و موشکی است که در مقایسه با سایر موشک‌های کروز روسیه جدید است و برای اولین بار در نبرد ازش استفاده میشه. احتمالاً اگر این خبرها درست باشه، گویی که هیچ مقام رسمی چه در آمریکا و چه در روسیه این رو تایید نکرده، ممکنه که نقص فنی داشته باشه این موشک، یا اینکه اون سافت‌ویر یعنی نرم افزار و اطلاعاتی رو که به این موشک دادن که خودش رو هدایت بکنه و به هدف برسه دچار اشکال شده که باعث سقوط این موشک شده. ولی نکته دیگری که باید اینجا ذکر بکنم اینه که استفاده این موشک‌های کروز هست در مقابل اون هدف‌هایی که روسیه ازش استفاده کرده. به باور من این برمیگرده تا حدی به اون قرارداد INF یا پیمان منع موشک‌های میانبرد که در سال 1987 رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف این رو امضا کردن، یعنی موشک‌های هسته‌ای، غیر هسته‌ای، زمین پایه میانبرد رو که بردشون تا به 5000 کیلومتر میرسید این رو از بین بردن. بنابراین این یک محظوراتی برای روسیه بوده که از موشک زمین پایه استفاده نکرده. دریا پایه جزء INF نیست و اون پیمان رو نقض نمی‌کنه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی از تایید یا تکذیب خبر سقوط این موشک‌ها خودداری می‌کند که برخی از سایت‌های محلی در استان‌های شمال و شمال غربی ایران که احتمالاً محل عبور موشک‌های روسیه به سمت سوریه بودند، گزارش دادند که شاهدان عینی از انفجار یا سقوط اشیای ناشناس در اطراف محل زندگی خود خبر دادند. سایت تخت نیوز در تکاب واقع در جنوب آذربایجان غربی روز پنجشنبه از سقوط یک شیء پرنده ناشناس در روستایی به نام قزقاپان خبر داد. این سایت میگوید صبح چهارشنبه حوالی ساعت 6 صبح یک شیء پرنده ناشناس در 150 متری محدوده شرقی روستای قزقاپان در شهرستان تکاب سقوط کرد که به شکست شدن بیشتر شیشه های منازل اهالی، تلف شدن چند رأس‌دام و زخمی شدن دو نفر انجامید. ایرج ثقفی، فرماندار شهر تکاب، نیز روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این خبر را تایید کرده ولی گفته بود که ماهیت این شیء ناشناس هنوز معلوم نیست. جلیل روشندل، کارشناس امور سیاسی ساکن آمریکا، در مورد علت آنکه روسیه از فضای ایران برای حمله به اهدافی در خاک سوریه استفاده کرده، معتقد است
این موشک‌ها از جنوبی ترین نقطه دریای خزر یعنی سواحل ایران از جنوب آستارا تا بندر انزلی پرتاب شدند. بنابراین اگر از ساحل روسیه میخواستن پرتاب بکنن، بایستی از فضای آذربایجان و ترکیه و احتمالاً ارمنستان استفاده میکردن و روسیه خودش رو اونجا مجدداً درگیر با ناتو میکرد. به این ترتیب سعی کرده که از فضای ایران استفاده بکنه تا درگیری ناتو بپریزه.
روسیه میگوید که هدف از عملیات نظامی در سوریه کمک به بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است. اما مخالفان حکومت دمشق و دولت آمریکا میگویند که این حملات بیشتر متوجه اپوزیسیون میانه رو مورد حمایت غرب است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به دنبال تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به وزیران ارشاد و اطلاعات درباره نفوذ جاسوسان غربی در رسانه‌ها، یک نماینده مجلس میگوید لیستی 12-13 نفره از اسامی این افراد رو به وزرای مربوطه داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
یک هفته پس از آنکه 12 نماینده نزدیک به جبهه پایداری در تذکری کتبی به وزیران ارشاد و اطلاعات گفتند که سرویس‌های جاسوسی غربی به گفته آنها یک باند و جریان مخرب چند صد نفری را در رسانه‌های اصلاح طلب هدایت می‌کنند، حالا بیژن نوباوه از امضا کنندگان این تذکر می‌گوید فهرستی 12-13 نفره از این افراد تهیه و به وزرای مربوطه داده شده است. اظهارات آقای نوباوه روز چهارشنبه و پس از واکنش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان شد. آقای جنتی از نمایندگان تذکر دهنده خواسته بود که ادعایشان درباره جاسوسی را اثبات کنند و گفته بود وزارتخانه تحت امرش از اینکه کسانی از طریق فضای رسانه‌ای در پشت صحنه به دنبال براندازی نظام هستند یا نه اطلاعی ندارد. به دنبال این اظهارات بیژن نوباوه به وبسایت خبر آنلاین گفته که فهرست 12-13 نفره ای از این افراد اعلام شده و این مسئله تحت پیگیری قرار دارد و وزرای مربوطه نیز از آن اطلاع دارند. جاسوسی همواره یکی از اتهامات مطرح در برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران بوده است. مازیار بهاری، روزنامه‌نگاری که پس از حوادث سال 88 با همین اتهام مدتی در ایران بازداشت بود، درباره دلایل طرح همیشگی این اتهام علیه روزنامه‌نگاران چنین می‌گوید:
به دلیل اینکه جاسوسی واقعا مفهومش جا نیفتاده در ایران و در قانون واقعا تعریف واقعی نداره و هر کس میتونه استنباط خودش رو از جاسوسی داشته باشه، جاسوس خطاب کردن یک خبرنگار ساده ترین راهه. من خودم موقعی که زندان بودم با جیبم میگفتش که همه خبرنگارا جاسوسن، چون جاسوسا اطلاعات رو میگیرن، از اطلاعات استفاده میکنن و از طریق فروش اطلاعات درآمد کسب میکنن. خبرنگارها هم همین کارو میکنن. به همین دلیله که جاسوس خطاب کردن راحت ترین راه فشار آوردن بر روی خبرنگارها و دولت هستش.
درخواست برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به اتهام جاسوسی در حالی از سوی طیف تندروی مجلس ایران طرح می‌شود که همکنون جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، با همین اتهام زندانی است. در همین باره آقای نوباوه در اظهارات اخیرش گفته است وزیر ارشاد نمیپذیرفت که جیسون رضاییان جاسوس است، ولی به گفته او الان دیگر علنی شده است که وی جاسوس اصلی آمریکایی هاست. نازیلا فتحی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران، با اشاره به اتفاقات روی داده برای آقای رضاییان میگوید برخی نهادها در ساختار قدرت ایران از خبرنگاران رسانه‌های خارجی در ایران برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.
همیشه ما توی جمهوری اسلامی افرادی داشتیم که ترجیح می‌دادن ایران یه حالت ایزوله داشته باشه، با دنیای خارج در تماس نباشه تا بتونن این رفتارهای خیلی ناهنجار خودشون راحت‌تر پیش ببرن. و خب یه وقتایی هم اینا قدرتشون کمتر بوده، یه وقتایی هم قدرتشون بیشتر میشه و یه وقتایی هم از خبرنگارای خارجی به عنوان گروگان استفاده میکنن. یعنی همین کاری که الان به نظر میاد با جیسون دارن میکنن، به عنوان گروگان نگرش داشتن تا در مقابل مثل اینکه حدود 19 نفر میخوان محافظش کنن. بنابراین به خبرنگار خارجی از همه نوع استفاده سعی میکنن بکنن که منافع خودشون رو جلو ببرن.
درخواست برخورد با روزنامه‌نگاران در حالی بیان می‌شود که به تدریج به زمان برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران نزدیک می‌شویم. در سال‌های اخیر برخورد با روزنامه‌نگاران در آستانه برگزاری انتخابات شدت می‌گیرد. مازیار بهاری نیز درخواست‌های اخیر را به برگزاری انتخابات و همچنین توافق هسته‌ای اخیر مربوط می‌داند.
هم به انتخابات مجلس ارتباط داره و هم به قرارداد برجام که ایران با شش کشور قدرتمند جهان بسته و از این طریق میخوان که با یک تیر دو نشون بزنن. در درجه اول میخوان که اصلاح طلب‌ها و کسانی که میخوان یه رفرمی در حاکمیت ایجاد بشه رسانه‌ای نداشته باشن و حتی اگر رسانه داشته باشن مجبور به خود سانسوری بشن و از طرف دیگه میخوان که طوری رفتار بکنن که دولت روحانی در فشار باشه و بتونه مطابق خواسته های بعضی از نماینده های مجلس که اکثرا اعضای سابق سپاه هستند رفتار بکنه.
وزرای اطلاعات و ارشاد ایران تاکنون واکنشی به اظهارات بیژن نوباوه و فهرستی که اون میگوید در اختیارشان قرار داده است نشان ندادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو پخش بشه. 2042 02 21 12/21/12. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.